أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم الا بعدن به ثمود. جریان حضرت صالح سلام الله علیه و قوم ثمود به طور متفرق در سوری از قرآن کریم بازگو شد. این گروه یعنی قوم ثمود از نژاد عرب بودن، نه از نژادهای دیگر، و وضع اینها هم به ما قبل تاریخ برمیگرده، زیرا بعد جریان طوفان نوح بسیار از این اقوام تا شکل بگیرند و مندگار بشرند طول کشند. تاریخ مقصودی از اینها نرسید، زیرا خود اینها به وسیله عذاب الهی منقرض شدند. و در تورات کنونی هم چیزی از داستان ثمود مطرح نیست. قرآن کریم که سخن خدای است که من اصدق من الله قیلا، خصوصیت های قوم ثمود را از یک سو، ویژگی های حضرت صالح را از سوی دیگر، و گفتگوهایی که بین قوم ثمود و پیامبرشون رخ داد از سوی سوم، و درگیری ها و چالش هایی که بین مؤمنان و کافران در اون منطقه رخ داد از سوی چهارم، کیفیت توطئه اینها درباره قتل حضرت صالح و اصحاب باوفاش از سوی دیگر، کیفیت توطئه اینها درباره قتل اون ناقه از سوی دیگر، نحوه معجزه بودن اون ناقه و کیفیت توزیع آب و کیفیت بهره برداری قوم ثمود از شیر این ناقه، اینها به طور متفرق در قرآن کریم آمده. منشأ اسیان و مقاومت اینها در برابر بعد و سقوط اینها هم اون طغیان اینهاست. در سوره مبارکه شمس منشأ همه اینها را تقوای و تاوغاف یعنی طغیان اینها می‌داند. فرمود کذب ثمودو به تقواها، این تقوا در مقابل تقوای محمود و ممدوح است، اون از بقایت است، این از طغیان. در اثر طغیان این گروه و نژاد اینها آیات الهی را تکذیب کرد. منشأ طغیان اینها هم احیانا هم اون تمکنهای اقتصادی هاست. چو این انسان لیت با انگاه هستن، غالبا این طور از کسانی که از امکانات مادی برخوردارن گرفتار طغیان میشوند. این انسان لیت با انگاه هستن، وقتی طغیان کرد در برابر وحی نیست. پس کذب ثمود به تقواها، این یه مرحله. منشأ طغیان اینها هم استغنای اینها، چه در بخش اقتصاد چه در بخش صنعت، مرحله دیگر. در سوره مبارکه شعرا استغنای اقتصادی اینها را از نظر کشاورزی مفتوحاً بازگو فرمود. آیه 141 سوره مبارکه شعرا به بعد این است: کذب ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. این حرفی که عامه انبیا میگفتند که هم ما دعوت من حق است، هم دعوای من حق است، هم رایگان به قربت الله دعوت داریم و ادعا را به شما منتقل میکنیم. به من منشأ طغیان شما همون استغنای شماست، در حالی که شما باید بدانید این ثروت اقتصادی که دارید میراث گذشتگان است، چه ای که میراث شما هم نسبت به نسل آینده است. شما چند روزی مهمان این سفره ای، این باعث خضوع شما باشد نه طغیان شما. حتی ترکون فی ما هاهنا آمنین، الان شما غرق نعمتید، مگر همیشه همینطور است؟ کی به شما سند داد که همیشه میمانید؟ و این نعمت ها قبلا در دست دیگران بود، شما را رها میکنم که همچنان در ناز بمانید. حتی ترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات وعیون و زروع و نخل حلوها عظیم. آبهای فراوانی دارید، چشمه های فراوانی دارید، چاه های فراوانی دارید، نهرهای فراوانی دارید. بنابراین کشاورزی های برای بین مدینه و شام زندگی میکردن، هم باغداریتون هم دامداریتون هم کشاورزیتون تأمین است، پس در رفاهی. و از در صنعت هم نه تنها وسائل سنگبوری های سنگین در اختیارتون هست، وسائل کوهبوری هم دارید. یه حدث یک قومی در اثر پیشرفت وسائل صنعت امکاناتشون طوریست که سنگهای فراوان رو میارن، سنگها رو میبرن و با سنگ قصر میزنن. از این را مهمتر کسانی هم که امکانات کوهبوری دارن، لازم نیست سنگ رو از دامنهای کوه بیارن، بلکه خودشون به دامنهای کوه میرن، همون کوه را میشکافن و برش میزنن و برابر نقشه و مهندسی که دارن قصر را از همون اون کوه و سنگای کوه درست میکنن. اینا کوه برن، نه تنها سنگ بر. فهمون به تنهتون من جوانه بودوتن فارهین. الان شما به بعضی از قله های میراث فرهنگی که سری میزنید میبینید که سینه کوه است، قله کوه است، دامنه کوه است، سنگی است و چند تا اتاق دارد. ورود و خروجش مشخص است، مهمون پذیریش مشخص است. اینا این همان است که می تراشی از کوه ها خانه هایی که مرفهانه به سر ببرید، خانه های تنگ و تاریک هم نیست. خب پس بنابراین شما چه در بخش زمین چه در بخش کوه هم از کشاورزی و هم از صنعت روز برخوردارید و این استغنا باعث طغیان شما شد که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وجود مبارک صالح سلام الله علیه همه اینا رو تحلیل کرد. همون این امکانات کشاورزی بود، امکانات صنعتی از دیگران به شما رسیده است. قبل از شما به آخر ارم ذات الاماد بودن، عبدتی لم یخلق مصراف البلاد، بعدا نوبت به شما رسیده است. این چه نیست که شما همیشه رها بشید در اینجا در حال امنیت بمانید. فتقو الله و اطیعون و لا تطیعوا امر المسرفین. یه عده تبهکاران، البته اکثریشون در همون اون شهرشون به سر می بردن که تمام توطئه ها زیر سر اونها بود. و اون ولا تطیعوا امر المفسدین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. فرمود شما گوش به این تبهکاران و زمامداران طغیان ندهید. تو بحثای دیگر در آیات دیروز هم خونده شد، بازم اشاره میشه که فرمود بکان فی المدینه فیست و رخت یفسدون فی الارض ولا یصلحون. نه حزب، نه گروه، نه باند شرارت بودن که افساد میکردن، اهل صلاح و اصلاح نبودن. وجود مبارک صالح سلام الله علیه به مؤمنان فرمود یا به افرادی که مخاطب بودن فرمود لا تطیع امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون. اونهایی که افراد عالی بودن و گوششون به حرف مستکبرانشون بود که مفته انا اتنا سادتنا و کبرا انا فعزدون از سبیلا، که همیشه اینا دنبال روی عده تبکر بودن، با دستوریابی از اون سران طغیان و حضرت ساره سلام الله علیه گفتن انما انت من المسحرین، ما انت بلا بشر مثلنا فعته به آیت این کنتم من الصادقین، اونگاه وجود مبارک صالح فرمود اگر معجزه میخواهید هازین ناقتن لا شربون و لکم شرب و یوم معلوم ولا تمسوها به سوین فی اخذکم عذاب یوم عظیم فاغروها فاسلحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیت ما کان اکثر المؤمنین. این اجمالی از این بخش رسول مبارکه شعرا آمده. اونا دو تا توطئه داشتن، یکی قصد این ناقه که بحث رضای دسترسی پیدا کردن، یکی هم قصد حضرت صالح و اصحاب باوفای رو که او رو محقق نشدن. اون ناکامیشون در باره قتل صالح سلام الله علیه تو سوره مبارکه نمل آمده که آیاتش در بحث دیروز خونده شد. از آیه 45 به بعد سوره مبارکه نمل این است: ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا که ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. دو گروه شدن، یده مستکبر یده مستضعف. اونا ایمان آوردن، مستکبران ایمان نیاوردن، درگیری و چالش و مسخره در درون این شهر شروع شد. وجود مبارک صالح فرمود یا قوم لم تستعذرون بالسیئه قبلا حسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اونا گفتن تو برای ما نحسی. همین حرفی که امروز یک گروهی که به شانس و به بخت و اتفاق معتقدن، یعنی به خرافات معتقدن ولی به اون معارف توحیدی و برهانی اعتقادی ندارن، گفتن شما نحسید برای ما، ما تطیر میدنیم. قالو تطیرنا بکر به بمن معک. وجود مبارک صالح فرمود طائرکم عندالله. تو سوره مبارک یاسین به این گروه فرمود خودتون نحسید، نحسی در آدم نیست، سراسر عالم رحمت است. گاهی خدای سبحان در اینکه ثابت کند ما اصلا نحسی تو عالم نداریم، اگر نحسی هست برای خود شما نحس است، محصول کار شما نحس است، وگرنه سراسر عالم رحمت و برکت است. همون فی یوم نحس مستمر، این روز برای شما نحس است که گرفتار عذاب بشوید، وگرنه برای انبیا و اولیا و مؤمنین به روز عید است. این چه نحسی است؟ همون روزی که فی یوم نحس مستمر است برای پیغمبر و مؤمنان روز نشاط و عید است، برای شما نحس است. تو سوره مبارکه یاسین داره طائرکم منکم، خودتون نحسی، یعنی بیرون از عالم چه نحسی داره؟ انسان که بیراه میرود عذاب در پی اوست، میشه برای اون نحس. پس خود انسان شر از عقاید او، اخلاق او، رفتار و گفتار طاغیانه او شر است. حالا این نهبان، این نه گروه ماجراجو چند تا توطئه داشتن، به یکی رسیدن به یکی نرسیدن. به اونی که رسیدن جریان پی کردن و کشتن ناقه بود که رسیدن، به اونی که نرسیدن این است: به کان فی المدینه تسعت و رهت یفسدون فی الارض و رایستهون قال و تقاسم و با هم همقسم بشدید. بالاخره هر ملتی پیش خودش یه مقدساتی دارد، به اون سوگند یاد میکنن. تقاسم و بالله، اینا الله را قبول داشتن، چون قبلا هم به این نتیجه رسیدیم که الله را به عنوان باجور وجود قبول داشتن. این بسنی یه پرستار به عنوان خالق کل قبول داشتن، به عنوان مدیر عامل کل، رب الارباب و رب العالمین قبول داشتن، منتها به عنوان رب جزئی ربوبیت مقطعی این رو بیاده بودن به بت‌ها و امثالینه. تقاسم بالله لن نبیتن نهو و اهلهو، ما تبییت میکنیم، شبیه اون میزنیم، اینا رو یک جا میکشیم. ثم لنقودن لولیه ما شهدنا وهبک اهله، ما با بازموندگان و اولیای دم بگیم ما نمیدونستیم، ما چه میدونیم که اینا رو کشت، و ما هم راست میگیم و این راه صادقه. و مکر و مکرن اما و مکرنا مکرن و هم را یشکرون پنز و کیف کان عاقبت و مکرهم، که به جای اینکه اونها حضرت صالح را بکشن عذاب الهی آمد به حیات همدان و خاتمه داد. که انا دنبرگاه هم به قول هم اجمعین فتل که بیوت هم خاویتن به ما ورمو این فی ذالک رعایتن اومن یعلمون و انجین الذین آمنو و کانو یتقون. اینا رو گفتن که ما حضرت صالح و مؤمنان را میکشیم یا تحرکت اعلام شد ما اینها را تدمیر کردیم و به هلاکت رسندیم حضرت صالح و قومش نجات دیم. اینم یه بخش. قبل از این که بقیه بحث اعلام پیدا کند، ما دیروزم این کتاب شریف وسائل آوردیم که روایت بکنیم، موفق نشدیم. امروزم اگر این بحث همچنان ادامه پیدا کند اونا رو نخونیم. تو بحث های قبلی به ما دستور دادن که دعا میکنید دعاتون عمومی باشد، استحباب تعمیم در دعا هست. حالا اون دعاهایی که مال اوحدی اهل ایمان است، نبه رب حبی کمال الانقطاع و امثال ذلک، اون قول در دسترس همگان نیست، وگرنه همونطوری که شواهدش قبلا گذشت اونا هم خودشون به نحو عموم دعا میکردن، هم به ما دستور دادن که در ماه مکرم از آن که بهترین فصل برای دعاست، دعاهاتون امین باشد. اللهم اعن کل فقیر، اللهم اشف کل مریض، اللهم اکس کل عریان، اللهم اشف کل جاهل، برای همه دعا کنید. از این ادعیه فراوان است، اما اون دعای خصوصی خب ربوط به قبله اهل معرفت است که نصیب همه نیست. بابی در وسائل هست که به عنوان باب تعمیم در دعا، عنوان باب هم این است که این دعاها عمومی باشد که همگان فیض ببرند. کتاب شریف وسائل جلد هفتم، طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام، کتاب الصلاه ابواب الدعا باب چهل از ابواب دعای کتاب صلاه، این از باب استحباب العمومه فی الدعا و تأکدهی فی امام الجماعه، برای همه چه در نماز چه در غیر نماز، چه فرادا چه غیر فرادا، مستحب است انسان دعا را به نحو عموم مطرح کند، مخصوصا برای امام جماعت. روایت اول که مرحوم کلی نقل میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که قال قال رسول الله علیه و آله آلاف و تکر السلام اذا دعا احدكم فل یعن فی انه اوجب للدعا، تعمیم بدهد، عمومیت را از دست ندهد، برای که این بهتر مستجاب می شود. این روایت اول. روایت دومش این است که مربوط به امام جماعت است، اگر کسی پیش نماز شد امام جماعت شد فقط خودش دعا کرد، این در حقیقت حق مأمومین را ضایع کرده است. من سبلا به قوم فختست نفسه و به دعا ادبونه هم فقط خانه هم، چون این سخنگوی مأمومین است. وقتی سخنگوی مأموم شد با خدای خود در از سخن میگوید به عنوان سخنگوی همه نمازگزارا، وقت خواسته خودش مطرح کند وجه ندارد که تو روایات با هم هست وقتی بخواد اقتضا کنید ببینید که سخنگویتون کیه. شما یه وقتی هستید، یه هیئتی هستید، یه مهمانی خدا میرید و یه وقتی که حضوری بزرگواری میرود بالاخره یک نفر گوینده دارد، فبود شما که وقتی هستید، گروهی هستید، مهمانان خدا هستید، به لقای الهی می روید، امام جماعت شما از طرف شما حرف می زند، ببینید کی رو سخنگویتون قرار می دید. خب به اون سخنگو هم گفتن تو بالاخره حرف همه رو باید بزنید، حرف خودت رو که نماز تو فرادا نیست، تو سخنگوی مردمی، حرف خودت و حرف مردم همه را به عرض ذات اقدس الهی برسون. لذا روایت دوم رو مرحوم صدوق نقل می کند از وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تجد و سلام، چون حضرت سعود من سب لا به قوم فختست نفسه و به دعا دونه هم فتانه هم، اونایی که امام جماعت هایی که متوجه این نکاتن، یا اون دعاهایی که وارد شده است تغییر میدن ضمیر متکلم وحده را به متکلم مع الغیر هب لنا کمال الانقطاع میگن، یا نه اگر برابر هم اون جوازی که وارد شده از زمین متکلم وحده از همون رو میخونن میگن خدای حاجت مرا برآورده کن. بعد در ذهنش این است که حاجت من این است مشکلات این جامعه حل بشه، که من هم جز این جامعه هم. اون کسی که من الله مغز حاجتی درونشه که بشکافی، چون به این روایت برخورد کرده است و مسئله رو میدوند، ازش بپرسن آقا تو که سخنگوی این جمعیتی چرا میگوی الله مغز حاجتی؟ میگه من بگم الله مغز حاجتی، حاجت من رفع مشکلات این مردم است، من چیزی بر خودم نمیخوام، یا اگرم میخوام در ردیف این ها میخوام. این دیگه خیانت نیست. خیانت آن است که هم ضمیر متکلم وحده بیاره، هم اگر از او بپرسن که چی میخوایی بگه من خدا خواستم مشکل خود را حل کنم. این راجع به تعمیم دعا. اما مسئله واستعمرکم که در روایات آمده است، شما کار بکنید، خدای سبحان مستعمر شماست، از شما عمران زمین را طلب کرده، از شما خواسته است که زمین به وسیله شما آباد بشود. تو بحث‌های قبلی عرض شد به این که کار کردن مستحب است، کارگری مستحب است. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلافت و سنا دست کارگر را بوسیده است. اینا یه بحث. اما مزدوری مکروه است، یعنی آدم برای دیگری کار بکنه. اگر گفتم کار مستحب است، کارگر محبوب خداست، معنیش نیست که برای خودش کار بکنه، نه برای دیگری. باب دوم از باب کتاب الاجاره وسائل جلد 19 صفحه 103 این است: باب کراهت اجاره الانسان نفسه مدتن و عدم تحریمها. چون روایات نهی کرده، این نهی نهی تنزیهی است، تحریمی، یعنی آدم اجیر دیگری بشه حرام نیست، اما خب مکروه دیگه. برای اینکه انسان باید آقا باشه، آقایی با مزدوری سازگار نیست، برای خودت کار بکن نه برای دیگری. اینه که تعاونی ها رو نظام اسلامی تقویت کرد نمی کند، باید به این سمت هم حرکت کنن که مردم صاحب کار بشن و بخشا رو به مردم واگذار کنن بدون استثمار سرمایه‌دار از کارگر. همین است روایت اولی که مرحوم صاحب سال نقل کند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که مرحوم کلینی رضوان برای نقل کرده، که میگوید وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود: من آجر نفسه فقط حضر على نفسه رزق. کسی که مزدور دیگری شد، روزی خود را محذور کرده است، یعنی ممنوع کرده است، یعنی تو مدار بسته در روزی مخرد. خب برای خودت کار بکن که نفش بجی به تو برده. هم این همت باید بسی باشه، هم باید امکانات را فراهم بکنن که مردم برای خودشون کار بکنن، نه عجیبی مزدور دیگران. این دو تا روایت بود مربوط به تعمیم دعا از یک سو و تفسیر معنای استحباب کار و محبوب بودن کارگر از سوی دیگر. اما حالا سوالاتی که در این زمینه مطرح شد که طی زمان را برخی ها ممکن نمی دونن، این چنین نیست. اونی که محال هست اون تفره است. اولا چی محال هست چی محال نیست، این از علوم تجربی ساخته نیست، یعنی با قواعد طبی، با قواعد فن کشاورزی، با قواعد فن دریاداری، با قواعد فن معدنشناسی، با این علوم تجربی نه میتوان فهمید که معجزه جایز است، نه میتوان فتوا داد باطل است. اصلا کار علوم تجربی این نیست. نه، اگر کسی صاحب فن تجربی بود و از حکمت و کلامم برخوردار بود، رو اون سبقه به جنبه حکمت و کلامش میتواند بگوید جایز است و جایز نیست. چی محال عقلی چی محال عقلی نیست جز علوم تجریدی است و نه تجربی. تجربه فقط این مقدار را ثابت کرده است، این هست، اون چرا که ندید و نیازمود که در باره او فتوار میده. این عقل تجریدی است که به نحو قضیه کلیه نسبت به گذشته، نسبت به حال، نسبت به آینده، نسبت به موجود، نسبت به معدوم توان نگرش به فتوا را دارد. این کار عقل حکمی و کلامی است، نه کار علوم تجریدی. این اصل مطلب که چی محال است چی ممکن، این بحث ضرورت و امکان و امتناعات و مسائل فلسفی است. وگرنه تو طب و سایر علوم تجریدی مسئله جهاد ثلاث و ضرورت و امکان و امتناع راه ندارد. اما حالا محال عقلی با محال عادی فرقش این است. محال عقلی آن است که اگر چون چه این اتفاق بیفتد مستلزم جمع نقیزه و ماننده و خارج. محال عادی اینه که ما تا حال ندیدیم این چنین باشه، تا حال ندیدیم آتش نسوزونه، تا حال ندیدیم آب دریا دو قسمت بشه، رفته ها برون نرفته ها نیاین، این وسط جاده خوش پیدا بشه، ندیدیم تا. اما حالا محال است یا نه؟ چه برهانی است بر استحاله این؟ این خلاف عادت است نه خلاف عقل. اگر یه چیزی خلاف عادت بود و محال عادی بود، این تو قلم رو به معجزه راه دارد. مرده را زنده کردن این طور است، کور مادرزاد را معالجه کردن این طور است، اکمه و ابرص را درمان کردن این چنین است. اینی اوهی المتاق ازن الله ابره الاکمه و الابرص به ازن الله. اون چرا که طب گذشته و حال از درمان او عاجزن وجود مبارک مسیح به اذن خدا شفا میده، معصومین سلام الله علیه و جن به اذن خدا شفا میده. طی زمان مثل طی زمین ممکن است. اونی که محال است تفره است. فرق تفره با طی زمان یا طی مکان این است. تفره آن است که ما یه بودی داشته باشیم، یک دو طرف این بود قهرن از هم فاصله دارد. یک موجود متحرکی بدون اینکه این مسیر مستقیم الف تا با را در بستر این خط یا فوق این خط یا زیر این خط یا کمربندی دور این خط طی کند، معذارک همین که در الف هست با این که بین الف و با فاصله هست در نقطه با باشه، این میشه تفره. به تفره مستحیل است. بالاخره اگر ما یه خطی داشتیم یه طرفش الف بود یه طرف با، یه موجود متحرک یا باید مستقیمن این صراط رو طی کنن یا هلالی از بالا طی کنن یا هلالی از پایین طی کنن یا کمربندی از طرف راست یا کمربندی از طرف چپ طی کند که از الف به با برسد. حالا یا سریع یا بطی یا به سرعت نور یا خیلی سریعتر از سرعت نور که هنوز کشف نکردند. در جریان معراج روز مبارک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم که نعبرد دکه خطابو مدل بسد، یعنی یه خطبه یه گام، ما یک قدم داریم یک گام. قدم اونجایی که قوزک پاست از هم پاشته پا تا این سرانگشت میگن قدم، اینو میگن قدم. این قدم اول، اونم قدم دوم، این وسطش میگن گام، خطوه. این که میگن فاصله های نمازگذاری خطوه باشه یاد امام جماعت یا نمازگذار بین اذان و اقامه یه خطبه جلو بره به اون دعا رو بخونه، یعنی یک گام نه قدم. در روایت معراج دارد که خطابو مد البصر، یعنی گام این براق و اندازه دیدی چشم است. الان ما همین که نگاه بکنیم دورترین ستاره رو میبینیم، کهکشان رو میبینیم، مگه نگاه ما چقدر فاصله است؟ یک ثانیه که نخواهد شد، هرگز یک ثانیه نمیشه، خیلی خیلی. این همه که نگاه کردیم تا اونجا نمیبینیم. در روایات اومده است که یک گام این براق حضرت و اندازه مسیر دید بود. چنون رفته باز آمده باز بس که ناید در اندیشه هیچ کس. خب این خطاهو مدل بسر شد براقم گفتن برای اینکه کلبر خاطف است. این یا سریع است یا بطی است یا میانه. حاصله این مبدع و منتها را باید طی کند یا تند یا کند، حالا یا به سرعت نور یا صدها برابر سرعت نور. شما دلیلی نداریم بر اینکه از این سریعتر ممکن نیست. تا حال ما نیازمودیم یا اتفاق نیفتاده است. مثل اینکه بالاخره آهن را که کسی نمیتواند مثل یک مشت خمیر تو دستش نرم کند که وقتی و علنا له الحدید آمد بعد میشد. اما دو تا چهار تا شدنی نیست، محال ذاتی است. محال ذاتی غیر از محال عادی است. فرمود کاملا آهن مثل یک بهرمون مثل یک مشت خمیر در دست رستم بارک داوود نرم بود و علنا له الحدید. اینا محال عادی است و معجزه پذیر است. طی زمان مثل طی مکان هر دو امکان دارد. اونی که محال است کفر است، اما طی این فاصله با سرعت هیچ محذوری ندارد. و قانون علیت خرق شدنی نیست. اما قانون عادی چرا؟ عادتا بر این است که ما از آتش حرارت میبینیم، از آهن تسلب میبینیم، اینا امر عادی است، برخلاف عادت میشود. اما قانون علیت که علت تامه با همه شرایطش و رفع موانع محقق بشود، در این معلوم محقق نشود، این شده نیست. و اگه علت تامه آسیب ببیند ما راهی برای اثبات ماده نداریم. به چه دلیل خدا هست؟ برای اینکه این موجودات هستن. خب اگر قانون علیت آسیب ببیند ممکنه شیخ خود به خود پدید بیاید. اگر معاذ الله قانون علیت آسیب ببیند ما هیچ راهی برای اثبات مبدا نداریم. ما از این که بینیم خودمون نیستیم بعد پیدا شدیم، خب بگیم مبدا داریم. خب چرا مبدا داریم؟ شاید خود به خود خلق شده باشیم. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج این است که انسان مثل حلق خود رو و هر چیزی که خود به خود رو دیده میشه، بلکه هر چیزی سببی داره. خب اگر معاذالله قانون علیت خلق بشه از بین بره، خب نه سبب نداره. قانون علیت آسیب پذیر نیست. اما قوانین عادی چرا؟ بله، منتها علف هرس با این میوه ها که حساب شده است فرق میکنند. علف هرس و کسی، یعنی شخص باغبانی و عهده‌دار او نیست، برخلاف این سبزی خوراکی انسان ها. حضرت از این جهت مورد قیاس قرار دادن، وگرنه برای علف هرس هم یقینا یه زاره ای هست. ممکن است بدون زاره علف هرس هم سبز میشود. خب اینا چیزایی بود که مربوط به سالهای قبلی بود. و عذابهایی که اتفاق می افتد این نه همیشه به معجزه قرآن کریم است. اونچه هم که برای عاد و ثمود بود از همین قبیل است. اونچه هم در نظام اسلامی در جریان طبس اتفاق افتاده است هم از همین قبیل است. حالا ما چون تو متن کرامت قرآن و اسرتیم اینها رو بررسی نمی کنیم. خب جریان طبس هم مثل جریان احزاب همینطور بود. خدای سبحان با یه مشکل مسئله رو حل کرد. این آمریکای پلید با اون وضع نظامی اگر آمده نیرو در طبس پیاده کرده، اگر اونجا میامد لانه جاسوسی این جاسوس ها رو آزاد میکرده، چند نفرم میکشت، اوضاع انقلاب رو دیگرگون میکرد، چی میشد؟ چی جور شد که در جریان طبس اینا زمین گیر شده؟ هیچ کس که خبر نداشت. اینا هواشناسی کردن، اون ناوها را آوردن تو کنار این دریا، فاصله اون ناو تا این سرزمین طبس را بررسی کردن، وجب به وجب زمین و زمان را حساب کردن. اینطور نیست که اینا هواشناسی نکردن باشن که. خب کی به این شنها گفت برخیزی طوفان درست کنی؟ این همون را بود که به مکر و مکر را و مکر را. بعد از اینکه یه مشکل تبعث حل کردن، بعدن امام راهب رضوان الله فهمید و مسئولین فهمیدن، دو توده ماها متوجه شد. این گونه از معجزات همیشه در کمین است، این تو نیست در کمین نباشه. اون که معاذالله نه اهل عقل است، نه اهل نقل، نه اهل دین است، نه اهل آیین، میگه شانس نیاوردیم. خب از خرافی ترین خرافات های مسئله شانس دیگه. اون که اهل برهان و نقل و عقل نیست، به خرافات تکیه میکند، یعنی شانس. پس برگردیم حالا به اصل بحث. جریان قوم ثمود گرچه قبل تاریخن، ولی اونطوری که قرآن کریم نقل میکند از در مسائل اقتصادی و دامداری و کشاورزی و آبیاری از یک سو، مسائل صنعت خانه‌سازی و سنگ‌بری و بلکه کوه‌بری از سوی دیگر از این تمدن برخوردار بودند. ولی همین این استغنای اینها به جایی که اینها را شاکر کند و اهل تقوا کند، به دام اون تقوای طغیانی افتادند که کذب از ثمودو به تقواها، سرش این است که در انسان لیتقا انره استغنا. اما وجود مبارک صالح سلام الله علیه شخصیت علمی بود، برای اینکه خود قوم ثمود میگفتن به این که تو مورد امید قبیله ما بودی، ما قبل از اینکه تو این اعتراض رو بکنی نرجو که ما امیدوار بودیم، به تو امید بسته بودیم، برای اینکه از دودمان عقل و خردورزی هستی، خود هم شخصیت خردمندی هستی، ما به تو امید بودیم. این جریان سابق اتنها ناما یعبود آبا اون را وجود مبارک صالح سلام الله علیه با برهان عقل توحید را تثبیت کرد به شرک و ابطال کرد و مانندن. بس شخصیت حضرت صالح هم از این جهت تو طور مبارکه هود به سایر و سمر کاملا مشخص شده است. اون چه که در سوره مبارکه اعراف آمده است بخشی از این صحنه است که در نوبت دیروز هم خونده شد، آیه 73 سوره مبارکه اعراف این است: به الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربكم هذه ناقه الله لكم آیه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. این تعبیرات در آیات قرآن کریم نسبت به اقوام کم نیست. خدای سبحان به بعضی از مللی که بعد از ملت به هلاکت رسیده آمدن جمال لقد سکنتم في مساکن الذين ظلموا، یعنی بدانید به جای ظالمین نشستید. این که فهمد بدانید به جای ظالمین نشستید، یعنی قبل از شما یه عده بودن در اثر ظلم سقوط کردند و معذب شدند، شما به جای اونا نشستید. اگر شما هم راه اونها را طی کنید، الکلام الکلام نظیر این تعود و نعود این اتم ادنا که در سوره مبارکه اسراء در بخشهای دیگر آمده است. و عظمت اینها این است که فرمود که واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا. شما نه تنها قصرهای روی زمین میسازید، این سینه های کوه، این سلسله جبال را میشکافید، دیوارها تو کوه، سقفتون کوه، سطحتون هم کوه. وقتی شما تو همین سلسله جبال قصر میسازید، دیگه بام و سقفتون کوه، جدارهاش کوه، سطحش هم کوه، دری هم که بخواد درست کنید از همین سنگای کوهی درست میکنید، شما اونچنان کوه بری که متن کوه را قصر میسازید، مرفهانه هم به سر میبرید. بهتارو شاکر باشید. پس کرو آلا الله، این نعمت هاست که خدا به شما داده است. ولا تعطوا في الارض مفسدين. اونگاه قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. این همین بود که فرمود اینا فیضان فریقان یختصمون. فریقان یختصمون یعنی این نزاع و درگیری مستکبر و مستضعف. مستکبران و مستضعفان میگفتن اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، ما که او کافریم، ولی مستضعفین در برابر مستکبرین میگفتن انا به ما ارسل بهی مؤمنون. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون فاغروا الناقه وعتوا عن امر ربهم. بعد به سابق گفتن که تو هر بالاخره کاری دستت برمیاد بکن، یا صالح اتنا با تعذر و مختم از مسلم فاخذت هم رجفه فاسبه و فجاره هم جاتمین. این زمین گیر شدن بالاخره برو افتادن. فتولى عنه وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي والحمد لله رب العالمين.